بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 22 درس متافیزیک فلسفه عمومی در غرب با موضوع هگل و مسئله شکاکیت. خب داشتیم رو توضیح میدادیم که توی نقد سوم کانت سه تا مسئله مشخص رو داره پیگیری میکنه. یکی مسئله وحدت سیستماتیک معرفت، یکی مسئله امکان احکام زیبایی شناختی و یکی هم مسئله امکان احکام در واقع زیست شناختی. و در تبیین هر سه دسته این امور نیاز به یک اصل خاصی داره تحت عنوان اصل غایتمندی بدون غایت. یعنی ما در نقد سوم با سه نحوه کاربست یک اصل استعلایی مواجهیم با اصل غایتمندی بدون غایت، که این اصل غایتمندی بدون غایت اولا امکان احکام در امکان سیستماتیک معرفت رو میسر میکنه و ثانیا امکان احکام زیبایی شناختی رو میسر میکنه و ثالثا قلمرو زیست رو به عنوان یک قلمرو مستقلی از مکانیک برای ما ممکن میکنه، یعنی قلمرو مستقلی رو به نام زیست شناسی ممکن میکنه. منتها مسئله وحدت سیستماتیک معرفت ذیل غایت در مواضع مختلفی از کتاب نقد عقل محض هم مطرح شده، گرچه کانت اونجا به صراحت اینها رو به یک اصل استعلایی گره نمیزنه. یعنی به نظر میاد که کانت توی همون نقد عقل محض از خدمتتون عرض کنم ابتدای دیالکتیک عقل محض تا بخش دوم کتاب که آموزه استعلایی روش باشه در باب این مسئله به نوعی دغدغه داره این مسئله که در واقع علم یک وحدت سیستماتیکی داشته باشه. من یه حالا خدمت رو عرض کنم فقره دیگه‌ای هست، این رو برای شما بخونم. خب کتاب نقد عقل محض گفتم دوتا بخش داره. بخش دومش که آموزه استعلایی روش باشه یه زیر عنوانی داره تحت عنوان معماری عقل محض. تو معماری عقل محض کانت در ابتدای این بخش میگه که من از معماری هنر نظام‌ها رو میفهمم، از آنجا که وحدت نظام‌مند چیزی که شناخت متعارف را به علم تبدیل می‌کند، یعنی نظامی را از صرف انباشتی می‌سازد. از اینجا داره میگه شما ببینید یه مجموعه از گزاره‌های پراکنده دارید که این شناخت متعارفه، این اگر بخواد به علم تبدیل بشه باید یک وحدت سیستماتیکی داشته باشه، غیر از این باشه که یه سری گزاره ها رو بدون هیچ نظمی کنار هم گذاشته باشه. میگه معماری آموزه است که از آن در شناخت ما علمی هست و ضرورتاً به آموزه روش تعلق دارد. بعد توضیح میده منظور از این وحدت نظاممند معرفت که شناخت رو تبدیل به علم میکنه چی؟ میگه من از سیستم یک نظام یعنی وحدتی از کسرات شناخت را ذیل یک ایده میفهمم. اون دغدغه‌ای که از ابتدای مقدمه دیالکتیک استعلایی داره مجدد داره اینجا تکرار میکنه. پس نظام چیه؟ نظام یک وحدتی از کسرات شناخت ذیل یک ایده است. به چه شکل؟ میگه این مفهوم عقل صورت کل است، از آنجا که از طریق آن قلمرو کسرات و همینطور موضع هر بخش در نسبت با بخش دیگر به نحو پیشین تعیین می شود. یعنی شما قلمروهای متعدد معرفت دارید و گزاره‌های متکثری دارید، این ایده در واقع خاص قرار به شما چی رو بده؟ نشون بده که این کسرات معرفت هر کدوم نسبتش با بخش‌های دیگه چیه. پس مفهوم عقلانی علمی شامل غایت و صورت کل است که مساوی با آن است. یعنی مسئله وحدت سیستماتیک معرفت داره با غایت گره میخوره، یعنی باید یه چیزی به نام غایت باشه تا این کسرات رو به هم پیوند بده. چرا؟ این قبلا هم توضیح دادم، هر وقت خواستید اینو درک بکنید برید سراغ زیست شناسی. تو زیست شناسی وقتی شما میخواید توضیح بدید چرا این اندام مختلف کنار هم قرار گرفتن، یکی شده قلب، یکی شده ریه، یکی شده کلیه، اینا رو با مکانیک نمیتونید توضیح بدید. از نظر مکانیک اینا همه یه سری در واقع جرمن، یه سری حالا خیلی بخوایم پیشرفته حرف بزنیم تازه تو مکانیک این مفهوم نداریم، یه سری ماهیچه. اینکه این ماهیچه ها چرا این شکل خاص رو پیدا میکنن و اینطور کنار هم دیگه قرار میگیرن، این فقط با ارجاع به مفهوم غایت میسره. اینجا هم همینه، یعنی اگه بخواید وحدت سیستماتیک معرفتی داشته باشید، اینها با ارجاع به مفهوم غایت میسر میشه. میگه وحدت غایت که تمام اجزا به آن مرتبط هستند و در ایده آن به یکدیگر نیز مرتبط هستند، امکان میدهند بتوان یک بخش معرفت را از سایر بخش ها شناخت و هیچ افزایش ممکن و کمیتی نامعین از کمال که مرزهای پیشین خود را نداشته باشد واقع شود. بنابراین کل یک مفصل بندی است و صرفاً یک انبوه نیست. کل می تواند به نحو درونی رشد کند نه از بیرون. بعد بلا فاصله یک مثال از زیستشناسی رو میره، میگه مانند جسم یک حیوان که رشد آن هیچ عضو تازه‌ای را اضافه نمی کند بلکه هر عضو را قوی تر می سازد بدون آن که تغییری در تناسب صورت دهد. زیرا برای اجزای خود ایده نیازمند یک شماست، یعنی یک کثرت ذاتی و نسبی از اجزا که از اصل غایت به نحو پیشین معین می شود. پس تو انتهای در واقع نقد عقل محض هم یه بار دیگه کانت داره این مسئله رو تکرار میکنه که اگر بخوایم چیزی داشته باشیم به نام وحدت سیستماتیک معرفت که باید هم داشته باشیم، یعنی از نظر اینها نمیشه رو این کثرت گزاره‌ها بدون نسبت مشخصش با هم دیگه متوقف شد، این تنها از طریق مفهوم غایت میسر میشه. بنابراین روشنه که ایده معرفت به مثابه یک معرفت نظاممند، این در انتهای عقل محض داره تکرار میشه و این بار داره به مفهوم قایت گره میخوره. خب حالا من یه بار دیگه برگردم به زمینه کتاب دیالکتیک عقل محض که اونجا یه بارم صحبت کردیم. کانت از یک سری اصول صحبت میکنه که این اصول اصول تنظیمی هستن و به عنوان یک سری امور هیوریستیک، یک سری امور تخمینی برای جستار ما از طبیعت ضروریه. این توضیح دادیم دیگه، گفتیم یه سری اصولی داریم که اونجا کانت بین کاربرد تنظیمی و تقویمیشون تمایز قائل میشه و کانت اونجا توضیح میده که غایت در واقع شناسی طبیعی به نوعی میشه گفتش که همبستهی با این اصوله. اینا تو A686 میگه، میگه والاترین وحدت سوری که به تنهایی بر مفاهیم عقل مبتنی میشود وحدت غایتمند اشیاء است و علاقه نظر ورزانه عقل ضروری می سازد که هر نظم در طبیعت را به عنوان امری برخواسته از والاترین خرد تلقی کند. چون این اصلی در حقیقت بر خرد ما که بر میدان تجربه تطبیق داده شده باشد. چشماندازهایی به یک بار نوین می گشاید تا چگونه مطابق با قانونهای غایت شناختی اشیاء جهان به یکدیگر پیوند بخورند و بدین طریق بزرگترین وحدت نظاممند میان آنها حاصل شود. فرض عقلی والا به عنوان تنها علت کل جهان البته صرفاً در ایده می تواند همواره برای عقل مفید بوده و هرگز مضر نباشد. ما جلسه پیش چیزی رو گفتیم از نظر کانت غایتمندی به مفهوم گره میخوره، یعنی باید یه مفهومی باشه و یه آگاهی باشه و یه قصدمندی باشه تا بگیم این اجزای جهان چرا اینطور به نحو منظم و سیستماتیک به هم گره خوردن. حالا داره اینجا اینو میگه، میگه این امور نامشروط خرد که حالا این همه ازش بحث کردیم به چه درد میخورن؟ به این درد میخورن که ما فرض اینها رو قرار بدیم تا بفهمیم، تا بتونیم در واقع بر این مبنا جلو بریم که در این جهان یک نظمی هست. کدوم نظم؟ نظم غایتمند سیستماتیک. پس ببینید کانت میگه وحدت غایت شناختی به عنوان والاترین شکل وحدت نظاممند یه چیزی فراتر از اون خدمت رو عرض کنم قوانین علی مکانیکه و این وحدت سیستماتیک به ما چی رو داره میده؟ داره این رو میده که چرا این قوانین به این شکل خاص کنار همدیگه قرار گرفتن. و این ایدئال معرفت علمی از طبیعت طبیعت رو به عنوان یک امری در نظر میگیره که با قوانین علی فاعلی دارن جلو میرن،
منتها خود این قوانین برای یک قایتی هستند و به همین خاطر در نسبت با هم یک قایتی رو می‌سازند. بنابراین مسئله وحدت سیستماتیک معرفت به قایتمندی گره می‌خوره. منتها کانت اینجا یه چند تا مسئله رو توضیح نمیده توی خدمتتون عرض کنم. زمینه نقد اول و حتی میشه گفت در کل کتاب نقد اول، مثلا یکی از چیزایی که توضیح نمیده اینه، توضیح نمیده به چه طریق قایت شناسی یک وحدتی افزون بر قوانین علی فراهم میکنه. خیلی اینو توضیح نمیده و توضیح نمیده چرا وحدت قایت شناختی باید به عنوان والاترین وحدت سوری در نظر گرفته بشه. مثلا میگه ما میتونیم برای هر قانون علی فاعلی یه قایتی هم در نظر بگیریم، این قایت به ما امکان میده در مورد خود اشیاء یه چیز بیشتری بدونیم، اما این رو به ما یک وحدت نظاممندی نمیده. یعنی این خدمتتون عرض کنم وحدت نظاممند باید یه چیزی غیر از قایت جزئی این قوانین علی فاعلی باشه. باز برای اینکه یه مقداری مسئله روشن‌تر بشه، من یک عبارتی رو از انتهای کتاب نقد سوم برای شما میخونم، از بند 72 و 73. کانت اونجا میاد بین سه نحوه توجه به قایت تمایز میگذاره. تو بند 72 میگه نظام ها در نسبت با هنر طبیعت، یعنی نیروهای مولد آن مطابق با قواعد قایت، دو گونه هستن. میگه ما به دو نحو میتونیم توجهات قایت شناختی به جهان داشته باشیم: نظامات ایدئالیسم قایات طبیعی و نظامات رئالیسم قایات طبیعی. فرق اینها چیه؟ نظامات ایدئالیستی میگویند هر قایتمندی در طبیعت غیر قصدمند است و نظامات دسته دوم میگویند قایتمندی در طبیعت قصدمند است. پس ما یه رئالیسم قایت شناختی داریم، یه ایدئالیسم قایت شناختی داریم. ایدئالیسم قایت شناختی داره میگه اگر شما یه قایتی در طبیعت مشاهده میکنید، این قصدمند نیست. پس چیه؟ در واقع اساسا قایتی نیست، صرفا یه چیزیه که شما اون رو قایت تصور میکنید. میگه در ایدئالیسم قایتمندی تصادفی بودن یا این رو چی نوشتم؟ در ایدئالیسم قایتمندی یا تصادفی بودن یا الان میگم چرا از روی انگلیسیش بکنم فارسیشو نمیدونم چی ترجمه کردم. میگه ایدئالیسم قایتمندی یا تصادفی بودن یا مقدر بودن تعینات طبیعت در صورتی قایتمندانه از محصولات خیش است. اصل اول درباره نسبت ماده با مبنای فیزیکی صورت خود است، یعنی قوانین طبیعت. یعنی چی؟ یعنی شما یه بار میگید ما در طبیعت داریم قایت مشاهده میکنیم، قایت رو مشاهده میکنیم، ولی چیزی که منجر به این قایت شده چیه؟ یه تصادفه. یه سری در واقع امور تصادفاً کنار همدیگه قرار گرفتن، ما به نظر اون میاد که در طبیعت یه قایتی هست. این در واقع اون حالت در واقع تصادفی بودنه. مقدر بودن یعنی چی؟ یه دومی درباره بنیاد فرافیزیکی ماده و کل طبیعت است. در این نظام دوم پیوند قایات در جهان امری ناقصدمند فهم می شود، زیرا از یک هستی نخستین حاصل می شود ولی نه از فاهمه آن، و بنابراین نه از هر گونه قصدی برای اجزایش بلکه از ضرورت سرشت آن و وحدت جهانی که از آن نشأت می‌گیرد. بنابراین تقدیرگرایی قایت همزمان ایدئالیسم آن است. حالت دوم چیه؟ حالت دوم اینه که ما در این جهان یه نظمی مشاهده می‌کنیم، این نظم رو برمیگردونیم به تصادف، برمیگردونیم به یه هستی نخستین، منتها نه اینکه بگیم اون هستی نخستین روی شعوری و روی هدف این جهان رو خلق کرده، بلکه چی میگیم؟ بلکه میگیم این هستی نخستین به ضرورت این جهان رو خلق کرده، پس بازم غایتی وجود نداره. میگه حالا رئالیسم غایتمندی طبیعت هم یا فیزیکیه یا فرافیزیکیه. اولی غایت رو در طبیعت مشابه با قوه‌ای که مطابق با غایت عمل می‌کند قرار می‌دهد، یعنی حیات ماده. پس در مورد رئالیسم در واقع غایت شناسانه هم دو روی کرد داریم. یه روی کرد اینه که بگیم خود ماده شعور داره. دومی این غایت رو از بنیاد نخستین کل جهان همچون محصول قصدمندانه یک موجود هوشمند استنتاج می‌کند. دومی این استش که بگیم جهان در خودش غایتی نداره، ولی یک فاعلی بوده که جهان رو بر اساس یک قصدی آفریده. بعد میاد تو بند 73 این مسئله رو یه مقدار باز میکنه و بیشتر توضیح میده. میگه تمام این نظامات چه میخواهند؟ یعنی تمام این نظامات رئالیستی و ایدئالیستی. میگه آنها میخواهند احکام غایت شناختی ما را درباره طبیعت توضیح دهند، ولی به گونه ای عمل میکنند که برخی از آنها حقیقت این احکام را انکار کرده و در نتیجه به عنوان یک ایدئالیسم طبیعت که به مثابه صناعت تصویر شده اعلام میکنند، در حالی که آنها حقیقتی را میشناسند و وعده اثبات امکان طبیعتی موافق با ایده علل غایی رو میدن. میگه این ایدئالیستای غایت‌گرا اولش بیان میگن ما میخوایم جهان رو بر اساس غایت بشناسیم، ولی برخلاف وعده خودشون چیکار میکنن؟ اساسا غایت رو انکار میکنن. بعد میاد توضیح میده اون روی کردی که بر مبنای تصادف توضیح میده غایت رو، و اون روی کردی که میاد غایت رو برمیگردونه به ضرورت صدور از این مبنای نخستی. میگه از یک سو نظام هایی که از ایدئالیسم علل غایی در طبیعت دفاع میکنند برای اصل آنها علیتی مطابق با قوانین حرکت که از طریق آنها اشیاء طبیعی غایتمندانه وجود دارند قائل میشوند، اما قصدمندی را در نسبت با آن انکار میکنند. یعنی انکار میکنند طبیعت در نسبت با محصولات قایتمندش قصدمندانه متعین میشود، یا به عبارت دیگر قایت علت باشد. یه این دیدگاه اول میگه تو جهان درسته که شما یه چیزی میبینید که این اشیاء جهان دارن به یه نظمی و یه هدفی منجر میشن، ولی اینجور نبوده که یه قصدی وجود داشته باشه که به این نظم منجر بشه. پس ما درسته که به غایت در جهان قائلیم، ولی غایت به مثابه یه علتی که بخواد شیء رو تبیین بکنه بهش قائل نیستیم. میگه این نوع تبیین، تبیین اپیکوریست که بر اساس آن بر مبنای آن تمایز میان هنر طبیعت و مکانیزم صرف کاملا انکار می شود و فرض بر آن است که شانس کور نه فقط تبیین محصولات ایجاد شده با مفاهیم ما از غایات و در نتیجه تبیین هنر طبیعت، بلکه حتی برای تعیین علل این تولید موافق با قوانین حرکت و در نتیجه برای مکانیزم آنهاست. میگه از نظر این آقایون اپیکوری اون چیزی که در جهان در کاره همین قوانین حرکته. پس اساسا ما دنبال این که بخوایم یه علت مستقلی به نام غایت داشته باشیم نیستیم و این رو انکار میکنیم. بنابراین در احکام غایت شناختی ما هیچ چیز حتی نمود تبیین نمیشود و در نتیجه ایدئالیسم ادعایان ها اثبات نمیشود. حرفش چیه؟ حرفش اینه که اینا میخوان با این ایدئالیسم غایت شناختیشون یه جورایی توضیح بدن که با غایت یه چیزی داره تبیین میشه، ولی وقتی غایت رو به طور کلی انکار کردن و گفتن فقط در جهان قوانین مکانیکی وجود داره، پس اساساً چیزی به نام تبیین غایت شناختی از نظر اونها وجود نداره، در حالی که در اولش می‌خواستن یه جوری اینو توضیح بدن. میگه از سوی دیگر اسپینوزا، یعنی اون نگاه دوم غایت شناختی، اونی که میخواد در واقع ایدئالیسم غایت شناختی داشته باشه و غایت رو برگردونه به یک ضرورتی، از سوی دیگر اسپینوزا از هر پژوهشی در مبنای امکان غایات طبیعت صرف نظر کرده و هر واقعیتی را از این ایده سلب می‌کند. از کدام ایده؟ ایده غایت. زیرا اجازه می‌دهد آنها، یعنی محصولات طبیعت، نه به عنوان محصولات یک مبدا نخستین، بلکه به عنوان اعراض محقق در آن محسوب شوند. این منظور چیه؟ میگه محصول و اعراض. محصول که میگه یعنی گویی پروداکشنی است و یه جور قصدمندی است. وقتی میگه اعراض یعنی گویی اینا محصول اون نیستن که حاصل یه جور قصدمندی و یه جور غرضی باشن. نه، یه اموری ان که از اون به ضروره ناشی میشن. و برای این موجود به عنوان محل این موجودات طبیعی در نسبت با آنها نه علیت بلکه قیمومیت را نسبت داد، یعنی اون مبدأ نخستین، و بر مبنای ضرورت نامشروط این موجود و ضرورت همه اشیاء طبیعی به عنوان اعراض مستقر در آن برای صور طبیعت آن وحدت را که لازمه هر غایتمندی است تأمین می‌کند، اما در این حال امکانی بودن آن را که بدون آن هیچ وحدت قایم متصور نیست و همراه با آن هر چیز قصدمندی را منتفی می سازد، همان گونه که فهم را از مبنای نخستین چیزهای طبیعی سلب می کند. این دیدگاه چیکار می کنه؟ این دیدگاه میگه همه چیز برمیگرده به ضرورت علت فاعلی. خود علت فاعلی هم قصدی نداره. خود علت فاعلی هم چطوره؟ خود علت فاعلی هم جهان رو به ضرورت خلق می کنه. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم که می دونید خب به هر حال تلاش فیلسوفان تو سنت فلسفه ارسطویی تو عالم اسلام این استش که بگن این ضرورت با غایتمندی قابل جمعه. و اینجا اسپینوزا به نظر میاد که خیلی به اون دیدگاه های کلامی نزدیک میشه که اگر جهان بخواد بر مبنای یک قصد خلق شده باشه، خدمتتون عرض کنم که دیگه نمیتونه از ضرورت خلق باشه. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، این یه بحث دیگریه. اینو چرا میخوام بگم؟ ببینید به نظر میاد طبق اندیشه اسپینوزا ما چیزی به نام غایت در طبیعت نداریم و به نظر میاد که خود کانت هم توی زمینه دیالکتیک استعلایی وقتی میخواد وحدت نظاممند طبیعت رو توضیح بده از دو حال حرفش خارج نیست، یا یعنی که خیلی اسپینوزایی اینو توضیح میده، یعنی میخواد بگه گویی اینا به یه مبدع نخستینی برمیگردند که از اون مبدع نخستین به ضرورت صادر شدند، یا اینکه از یه مبدع عاقلی صادر شدن که اون مبدع عاقل خودش یه غایتی داره ولی این اجزای طبیعت دیگه خودشون در خودشون غایتمند نیستند. یعنی ببینید یا میره به سمت ایدئالیسم غایت شناسانه، یا اگر هم نگاه رئالیستی به غایت داره، نگاه رئالیستی به غایت داره که غایت رو در خود طبیعت نمیبینه. بنابراین میشه اینجوری گفت، یا حداقل برخی مفسران اینجوری گفتن که پرداخت کانت در زمینه به وحدت نظاممند غایت شناختی طبیعت که بهش اشاره کردیم یه خانش مشهوری از مدل دئیستی که طبیعت در قرن 17 هم. یعنی همون ساعتی که توسط خدا ساخته میشه، این ساعت به نحو غایتمند عمل میکنه ولی اگر شما بخواید این ساعت رو خودش رو توضیح بدید تمام حرکات این ساعت بر اساس قوانین مکانیکی قابل تبیینه. کانت هم تو در واقع زمینه بدون توضیح خاصی میگه اصول تنظیمی باید در طبیعت به نحو وسیع اعمال بشه، منتها توضیح نمیده که این اصول تنظیمی غایت شناختی یک اصولی یعنی متفاوت از اصول مکانیکی که اتفاقا برای جستار ما از طبیعت خدمتتون عرض کنم که ضروری محسوب میشه. یعنی این یه چیزیه که باید بهش توجه بکنیم. گویی در خدمتتون عرض کنم نقد سوم داره مسئله رو یه مقداری جلوتر میاره و متفاوت تعریفش میکنه. تو نقد سوم واقعا میخواد نشون بده که جستار غایت شناسانه ما از طبیعت ضرورت داره و این رو نمیتونیم صرفا با طبیعت رو نمیتونیم صرفا با قوانین مکانیکی توضیح بدیم بعد بگیم حالا خدمتتون عرض کنم که اگر یه غایتی رو هم فرض بگیریم خوبه و به ما کمک میکنه. پس یه قدم جلوتر میایم و تو نقد سوم میخوایم بریم سراغ استنتاج استعلایی یک اصلی به نام اصل غایت شناسی بدون غایت که البته این در واقع جستار ما رو از طبیعت داره میسر میکنه. خب این رو کانت کجا انجام میده؟ این رو کانت میاد توی بند پنجم مقدمه نقد سوم انجام میده. اینجا میخواد توضیح بده که اصل غایتمندی بدون غایت یا غایتمندی طبیعت، حالا فعلا نمیخوام بگم غایتمندی بدون غایت، غایتمندی طبیعت برای جستار ما از طبیعت یک امر ضروری محسوب میشه. کانت اینجا چی میگه؟ میگه یک اصل استعلایی اصلی است که از طریق اون شرط پیشینی کلی که تنها از طریق اون اشیاء میتونند، میگه براشه اصل استعلای اصلی است که از طریق اون شرط کلی پیشینی که تنها از طریق اون اشیاء میتونند به متعلقات شناخت ما اصلا تبدیل بشوند بازنمایی میشوند. پس اصل استعلایی به ما چی میده؟ یک اصل استعلایی به ما یک شرط کلی پیشینی میده برای باز در واقع یک در واقع آره شرط کلی پیشینی میده که تنها از طریق اون شرط یک اموری میتونن به ابژه معرفت ما تبدیل بشن. اینو قبلا هم خوندیم. پس اصل استعلایی اصلی است که شرط امکان ابجکتیویته است. بعد یه توضیح میده، میگه این که مفهوم غایتمندی طبیعت در میان اصول استعلایی قرار دارد بلافاصله میتواند از قواعدی مشاهده شود که قوه ما اونها رو به عنوان امور پیشینی به عنوان مبنای خودش برای جستار خودش از طبیعت وضع میکنه. اما با وجود این در واقع غایتمندی به چیزی جز امکان تجربه تعلق نداره و بنابراین به شناخت طبیعت تعلق داره، منتها نه طبیعت به طور کلی، بلکه طبیعتی که با قوانین متکثر جزئی متعین شده. اینجا دیگه بیشتر توضیح نمیده که چرا ما در جستار از طبیعتی که با قوانین متکثر جزئی متعین شده باید حتما اصل غایتمندی رو داشته باشیم. البته با این توضیحاتی که ما اینجا دادیم معلومه، چون این قوانین متکثر جزئی باید یه وحدت سیستماتیک رو بسازن. میگه با وجود این اگر کسی بخواهد منشأ این اصول بنیادی را بدهد و بکوشد این کار رو به طریق روانشناسانه انجام دهد، اینها کاملا متضاد با معنای اونها هستند. چرا؟ برای اینکه بیان روانشناسانه این اصول تنها دارن چیزی رو که داره رخ میده، یعنی وضعیت بالفعل شناخت ما رو توضیح میدن، در حالی که ما میخواییم چی رو توضیح بدیم؟ بگیم چرا باید این گونه حکم بکنیم. بعد میگه این ضرورت عینی منطقی وجود نخواهد داشت اگر قوانین تجربی باشن. یعنی ما الان میگم خب آره من طبیعت رو دارم غایتمند درک میکنم، غایتمندی طبیعت رو از خود طبیعت گرفتم، میگیم این حرف غلطیه، چون ما ادعامون برعکس اینه. ما داریم میگیم بدون غایتمندی اساسا طبیعت ممکن نیست و اینکه شما برید یه چیزی رو از خود تجربه بگیرید طبق همون قاعده‌ای که در نقد اول هم داشتیم ضرورت اون رو نمیتونید اثبات بکنید. بنابراین غایتمندی طبیعت برای قوای شناختی ما و برای کاربرد قوای شناختی ما که البته واضح هم میگه هست، یک اصل استعلایی حکمه و نیازمنده به استنتاج استعلایی. یعنی اینجا اولین بار کانت داره یه مقداری جلوتر میاد توی خدمتتون عرض کنم مقدمه و زمینه دیالکتیک استعلایی، اونجایی که مواجه شد با وحدت سیستماتیک حکم، اولا خیلی صریح نگفت کدوم اصل استعلایی وحدت سیستماتیک حکم رو میسر میکنه. یعنی توی مقدمه دیالکتیک استعلایی گفت دو تا اصل داریم، یه اصل والا و یه اصل منطقی، که اصل منطقی اساسا اصل منطقی بود، اصل استعلایی نبود. اصل والا معلوم نبود چجوری میخواد به ما وحدت سیستماتیک بده، گرچه یه همبستگی با اصل منطقی داشت. تو زمینه دیالکتیک استعلایی بازم یه سری اصول دیگه به عنوان اصول تنظیمی مطرح کرد، ولی معلوم نشد که چطور اینها میخوان در واقع به نحو ضروری تو جستار تجربی ما به کار برن. گویی کانت اونها رو اونجا به عنوان یه سری توصیه داره بیان میکنه، خوبه اگه از اینا استفاده بکنیم به ما کمک میکنن. ولی اینجا توی در واقع کتاب نقد سوم و به طور خاص در بند پنجم داره از استنتاج استعلایی اینها صحبت میکنه. میگه یعنی ما در بنیادهای امکان تجربه امری ضروری رو میابیم. چه امر ضروری؟ اون قوانین ضروری که بدون آنها هیچ چیزی نمیتونه درک بشه، یعنی همون قوانین فاهمه. و میگه این قوانین بر مقولاتی مبتنی میشند که این مقولات بر شرایط سوری امکان هر شهودی اعمال میشن که البته برای ما ممکن. پس ما یه سری در واقع مفاهیمی داریم و مبتنی بر اون مفاهیم یه سری قوانین داریم که این مفاهیم و این قوانین بر شهود تجربی و شهود پیشینی مبتنی میشن. میگه اما ذیل این قوانین قوه حکم، قوه حکم تعینی است. برای اینکه قوه حکم جهت درج یه چیزی زیر این قوانین تلاش خاصی انجام نمیده، پس قوه حکم چیکار میکنه؟ خیلی اتوماتیک یه سری چیزا میان زیر اینها مندرج میشه. بعد میگه حالا وقتی میایم این کارها رو میکنیم، از این کاربرد تعینی قوه حکم یک سری قوانین متکثر تجربی به دست میاد و یک جهان در واقع تجربی متکثری ساخته میشه. ولی برای اینکه ما بتونیم از طبیعت جستار بکنیم، ما باید نوعی وحدت رو در این طبیعت فرض بکنیم. میگه از اون جایی که این وحدت باید به ضرورت فرض بشود، چون در غیر این صورت هیچ پیوندی بین این قوانین تجربی به وجود نمیاد، در این صورت ما باید یک قاعده استعلایی دیگری داشته باشیم که وحدت سیستماتیک طبیعت رو برای ما ممکن بکنه. این قاعده استعلایی چی میشه؟ این قاعده استعلایی میشه قایت، اصل قایتمندی طبیعت برای قوای شناختی ما. یعنی گویی طبیعت به نحوی تعیین پیدا کرده که در نسبت با قوای شناختی ما قایتمنده. ما در تجربه همواره برای اینکه تجربه برامون ممکن بشه میخواییم این وحدتی که در قوانین تجربی میبینیم رو، این کثرتی که میبینیم رو به یه وحدتی برگردونیم و این وحدت تنها از طریق قایتمندی طبیعت ممکن میشه. این از نظر کانت میشه استنتاج استعلایی قوانین قانون قایتمندی بدون قایت. پس ما برای اینکه بتونیم از طبیعت یک وحدت سیستماتیکی داشته باشیم نیاز به استنتاج استعلایی داریم. ببخشید، برای اینکه بتونیم در طبیعت یک وحدت سیستماتیکی داشته باشیم نیاز به اصل قایتمندی داریم. این رو در واقع حالا اختصارا بهش میگیم، این بیان اختصاری رو بهش میگیم در واقع استنتاج استعلایی اصل قایتمندی، که توی زمینه نقد سوم هم وجود نداشت. اما حالا با این توضیحات من میخوام وارد بحث دوم خودمون بشم. اون همینه که وقتی در یعنی ببینید قایتمندی یه معنای سوری داره. اون معنای سوریش هم این بود که شناخت‌های ما باید از یک نظم سیستماتیک برخوردار بشن. ولی یه معنای دیگه هم قایتمندی داره، اون همین که در جستار خودمون از عرصه زیست در واقع طبیعی صرفا قوانین مکانیکی کفایت نمی کنن. ما به نوع دیگه از قوانین هم نیازمندیم، چون بر اساس مفهوم ماده و نیرو نمیتونیم مفهوم حیات رو توضیح بدیم. کانت توی بند از اینجا بعد که من وارد بحث در واقع بخش دومه نقد قوه حکم میشن، کانت تو بند 63 نقد قوه حکم قلمرو تبیین‌های قایت شناختی رو توضیح میده. اونجا میگه تجربه فقط وقتی قوه حاکمه ما را به مفهوم یک قایتمندی عینی و مادی، یعنی به مفهوم یک قایت طبیعت هدایت میکند که درباره نسبت علت با معلول که فقط به شرطی میتوانیم آن را موجه بدانیم که در مبنای علیت علت ایده معلول را به مثابه شرط امکان این علیت قرار دهیم داوری میکنیم. پس کی میریم به سمت قایت؟ به این معنا که علت برای معلول به مثابه یه مفهومی باشه. این مفهوم چیکار میکنه؟ این مفهوم امکان خدمت نرس کنم معلول رو برای ما میسر میکنه. چطور؟ شما میگید که چرا مثلا این موجود زنده یه همچین شکلی داره؟ میگیم یه علتی داره به مثابه غایت. اون غایت جنبه مفهومی پیدا میکنه، یعنی میگید گویی که این قلب، این ریه، این کلیه هست برای یه غایتی به نام حیات. به این معنا میگید که در واقع یه مفهوم یا یه ایده در واقع چی میشه؟ به عنوان علت معلول رو میسازه. میگه اما این به دو طریق میتواند صورت گیرد، یا معلول را بیواسطه به عنوان محصول صناعت لحاظ میکنیم، یا فقط به عنوان ماده ای برای صناعت سایر موجودات طبیعی ممکن. میگه با میگه آقا این خونه چرا خونه شده؟ میگه به این علت خونه شده که یه سری ستون داره، یه سری اتاق داره، پنجره داره برای زیستن در اون که شما رو مثلا از باد و باران مثلا محافظت کنه. یا ما میگید این خونه چرا خونه شده؟ میگیم برای اینکه یه آدمی بره توش زندگی بکنه. یعنی یه بار شما یه چیزی رو میخواید به مثابه یه امر غایتمند تبدیل کنید در خودش، یه بار میخواید به مثابه یه امر غایتمند تبدیل کنید در نسبت با یه امر دیگه و در خدمت با یه امر دیگه. منظور از غایتمندی که ما تو بخش سوم کتاب به دنبالش هستیم کدوم غایتمندیه؟ همین غایتمندی نوع اول. نمیخوایم بگیم این چیز در خدمت چه چیزی، اون اصلا برای ما مهم نیست. میخوایم نشون بدیم این نظمی که در این شی داریم مشاهده میکنیم بدون ارجاع به امری به نام غایت ممکن نیست. یعنی نظمش تنها از طریق ارجاع به یه علیتی به نام غایت قابل تبیینه. این دقت بفرمایید، در تاریخ اندیشه بین این دوتا مفهوم از غایت همواره خلط شده. یعنی مثلا وقتی به شما میگن غایت، میگید غایت آب چیه؟ میگید غایت آب اینه که این آب آمده برای مثلا زنده موندن موجودات زنده. البته این حرف درسته، بالاخره یه غایتی رو دارید به آب نسبت میدید، ولی اون غایتی که جنبه تبیینی علمی پیدا میکنه این نیست. اون غایتی که جنبه تبیینی علمی پیدا میکنه اینه که شما با یه موجود زنده مواجهید به نام مثلا قورباغه، با یه موجود زنده دیگه مواجهید به نام گربه، با یه موجود زنده دیگه مواجهه به نام بوته گندم، با یه موجود دیگه مواجهه به نام سنگ. شما وقتی دارید اینها رو به عنوان موجودات مکانیکال می‌بینید، صرفاً یه ماده می‌بینید و نیروهایی که بین اینهاست، و این نوع تبیین به شما اجازه نمیده که متوجه بشید چرا این مثلا گربه یه همچین هیئت تألیفیه‌ای پیدا کرده که سرش اینجا باشه، دومش اونجا باشه، حالا سر و دومش هم خیلی مهم نیست. یه اجزای درونی داره که اینا به این نحو کنار هم قرار گرفتن. یعنی مجبورید پای یه مفهومی به نام حیات رو به عنوان غایت این موجود زنده وارد کنید تا بتونید این در واقع گربه رو تبیین بکنید. این نوع غایتمندی نوع اول هست که در واقع مورد توجه ما در علم زیستشناسیه و ارزش تبیینی برای ما پیدا میکنه. خب میگم بنابراین آن را یا به مثابه غایت یا به مثابه وسیله برای استفاده غایتمندانه سایر علل لحاظ میکنیم. پس ما به دو نحو میتونیم غایتمندی رو بفهمیم. این غایتمندی اخیر رو، یعنی این که بتونیم یه چیزی رو به نحو غایتمند ازش استفاده بکنیم، این غایتمندی اخیر سودمندی و مناسبت نام دارد و صرفا نسبی است، در حالی که اولی غایتمندی امری درونی از موجود طبیعی است. اولین بار کانت میاد یه مفهومی رو مطرح میکنه به نام غایتمندی درونی که این جنبه چی داره؟ این ارزش تبیینی داره. بنابراین مسئله کانت دقت کنید، تو اینجا کشف علیت فاعلی نیست. یعنی مسئلهش این نیست که ما نشون بدیم تو این جهان یه نظم میبینیم، خب از وجود این نظم بخوام به این نازمی پی ببریم. رئالیسم غایت شناسانه‌ای که کانت دنبالشه دنبال اینه که نشون بده در خود این جهان طبیعی این جهان تنها به وسیله غایت ممکنه. پس مشخصه دامنه تبیین غایت شناسانه در حوزه علوم طبیعی کجاست؟ اونجاست که یک شیء طبیعی رو می‌خوایم تبیین بکنیم و اگر از غایتمندی درونی صحبت نکنیم و پای غایتمندی درونی رو وسط نیاریم، تبیین اون شیء طبیعی ناممکن میشه. و تو بند 67 در توضیح حکم غایت شناختی اینطور میگه، میگه در باب غایتمندی بیرونی چیزهای طبیعی گفتیم که این غایتمندی به قدر کافی ما را مجاز نمی کند که آن را به مثابه غایات طبیعت به عنوان مبانی تبیین وجودشان استفاده کنیم و معلولهایشان را که دارای غایتمندی امکانی‌اند در ایده به عنوان مبانی وجودشان بر طبق اصل علل غایی به کار گیریم. دیگه ما نمیتونیم تو بحث در واقع نسبت‌های بین اشیا و کاربرد مفیدی که اینها برای هم پیدا می‌کنند به این کاربردها و به این غایات یک جنبه علمی نسبت بدیم. یعنی نمیتونیم اونها رو همونطور که خودش گفته به عنوان مبانی تبیین وجودشون استفاده بکنیم. خب بنابراین نمیتوانیم رودخانه ها را به دلیل آنکه ارتباط میان مردمان خشکی را تسهیل میکند یا کوه ها را به خاطر اینکه چشمه ها و ذخایر برف را برای آبیاری به هنگام خشکسالی در خود نگه میدارند یا شیب زمین ها را که این آب ها را با خود میبرند و زمین و سبب میشوند زمین خشک نشود غایات طبیعی لحاظ کنیم. نمیتونیم بگیم آقا چرا این رودخونه وجود داره؟ میگیم ما خواستیم پیاده بریم خیلی طول میکشید، یه قایق میندازیم روی رودخونه از این بریم اونور، پس این رودخونه برای اینه. اصلا نمیتونیم همش حرفی بزنیم و اینها کمکی هم به تبیین طبیعت برای ما نمیکنه. حکم به این که چیزی به واسطه صورت درونیش غایت طبیعی است کاملا غیر از این است که وجود این چیز را غایت طبیعت بدانیم. پس ببینید، یه بار شما میگید که این طبیعت در کلش یه غایتی داشته که مثلا این سنگ خلق شده برای اینکه من روش بشینم، این رودخونه برای این اومده که ما ازش رد بشیم و از این حرفا. اما ما میخوایم یه نگاه دیگه داشته باشیم که بگیم آقا خود این امر در درون خودش یه غایتی داره که نسبت منظم اجزا این رو با هم دیگه میتونه توضیح بده. میگه برای این حکم اخیر، یعنی اینکه بگیم یه چیز غایت طبیعت است، نه فقط محتاج مفهوم غایتی ممکن هستیم، بلکه باید غایت فرجامین طبیعت را بشناسیم و این غایت مستلزم نسبت طبیعت با چیزی فوق محسوس است که از همه معرفت شناسی ما از طبیعت بسیار فراتر می رود. یعنی باید بگیم اون در واقع امر فوق محسوس غایتش از خلقت طبیعت به مساوی کل چیه، زیرا غایت طبیعت باید در فراسوی طبیعت جستجو شود. صورت درونی برگ علت ساده و کافی است تا برای قوه حاکمه بشری ما به خوبی ثابت کند که منشأ آن فقط موافق با قاعده غایات امکان پذیر است. ببینید حالا این گفته برگ، من میگم درخت، شما یه درخت رو میبینید، میبینید این درخت یه ریشه‌ای داره، یه ساقه‌ای داره، یه برگی داره. شروع میکنید توضیح دادن، میگید این برگ باید، این درخت باید یه حیاتی داشته باشه، برای اینکه این حیاتی داشته باشه باید یه تغذیه‌ای داشته باشه، برای اینکه یه تغذیه‌ای داشته باشه باید از خاک یه املاحی رو جذب بکنه و از در واقع نور خورشید هم یه چیزهایی رو بگیره تا فتوسنتز بکنه اصطلاحا. پس هم وجود برگ روشنه، هم وجود ریشه ها روشنه، هم وجود اون ساقه روشنه. و حتی میگید برای حیات نیازمند به تولد مثل، بنابراین این که چرا درخت شکوفه میزنه هم روشنه. پس شما یه چیزی دارید به نام صورت درخت، با ارجاع به صورت این درخت، این صورت هم در واقع چیزی جز حیات درخت نیست، نسبت اجزای درخت رو با همدیگه روشن میکنید، در حالی که نمیتونستید بر اساس قوانین مکانیکی ضرورت وجود ریشه و ساقه و اینها رو توضیح بدید. اما اگر یه دفعه بیاید بگید اما اگر این نظرگاه رو ترک کنیم و فقط استفاده ای را که سایر مخلوقات طبیعی از آن برگ به عمل میآورند در نظر بگیریم و فرض سازمان درونی آن را نادیده بگیریم و چیزی جز نسبت‌های غایه بیرونی را لحاظ نکنیم، در آن صورت هیچ غایت مطلقی پیدا نمی‌کنیم. حالا شما یه بار اینو می‌ذارید کنار، می‌گید درخت چرا هست؟ می‌گیم برای این هست که من زیر سایه‌اش بشینم. خب این حرف خیلی حرف بی‌پایه‌ای. حالا اگه من نبودم، این درخت نبود، خب چرا هست؟ این درخت چرا هست؟ برای اینکه یه بز بره مثلا از درخت برگاش بخوره. حالا این بز نبود چی؟ از کجا این نسبت ضروری رو از کجا میخواید اصلا پیدا بکنید؟ پس از نظر کانت این غایتمندی بیرونی به هیچ وجه جنبه علمی نداره. ولی اون غایتمندی درونی چرا؟ اون ضروریه. اگر اون رو نداشته باشیم نمیتونیم خدمتتون عرض کنم که یک پدیده رو به عنوان پدیده طبیعی زیست شناختی تبیین بکنیم. پس ادعای کانت در نقد سوم اینه که ما میخواییم ارگانیسم ها رو به نحو درونی مورد بررسی قرار بدیم. پس مسئله ما اینجا دیگه علت فاعلی به معنای علت های فاعلی مکانیکی که تو نقد اول بهش توجه داشتیم نیستن، بلکه دنبال علت های غایی هستیم که این علت های غایی ارزش تبیینی مجزا برای ما دارند. و کانت چطور میاد از غایت شناسی طبیعی دفاع میکنه؟ این تو بند 61 یک توضیح در موردش میده. من این بند 61 رو میخونم و توضیح میدم که الان فکر میکنم دیگه جلسه امروز ما هم با همین به نهایت برسه. میگه به علاوه تو بند 61 به علاوه غایتمندی طبیعی به مثابه اصل امکان اشیاء طبیعت نه تنها به نحو ضروری با مفهوم طبیعت هم بسته نیست، بلکه همان چیزی است که عمدتاً برای اثبات امکانی بودن طبیعت و صورتش به آن استناد می‌کند. زیرا مثلا اگر ساختمان یک پرنده فرو رفتگی استخوان‌هایش، قابلیت بال‌هایش برای حرکت و دم برای جهتگیری و غیره را در نظر بگیریم، بدون استمداد از نوع خاص دیگری از علیت، یعنی علیت غایی، میگوییم که همه آنها موافق با پیوستگی فاعلی صرف در طبیعت به اعلی درجه امکانی هستند. یعنی طبیعت به مثابه مکانیزم صرف میتواند صورتهایش را به هزار گونه دیگر بسازد بیان که بر طبق چنین اصلی به وحدت دست یابد و بنابراین در خارج از مفهوم طبیعت نه در داخل آن است که می توانیم به یافتن حداقل مبنای پیشین برای وحدت امیدوار باشیم. بیایید شما نگاه بکنید، ما الان یه پرنده ای رو تو این جهان مشاهده میکنیم، میبینیم این بال داره، دم داره، یه سری اجزایی داره که میتونه اینو حرکت بده. اگر میخواستیم اینو بر حسب قوانین مکانیکی توضیح بدیم هیچ جوره نمیتونستیم توضیح بدیم که چرا سرش باید این شکلی باشه، دومش این شکلی باشه، بالهاش این شکلی باشه. برای اینکه این رو بتونیم توضیح بدیم و توضیح بدیم که چرا این شکل برای این پرنده ضرورت داره، باید فراتر از اون قوانین مکانیکی یک در واقع قاعده دیگه داشته باشیم، یه مفهوم دیگه داشته باشیم. اونم چیه؟ غایته. میگه معهازا داوری غایت شناختی به درستی لااقل به گونه زنی در بررسی طبیعت مورد استفاده قرار می گیرد، اما فقط به منظور این که طبیعت بر سبیل تمثیل با علیت غایی تحت اصول و مشاهده تحقیق قرار گیرد بیان که بدین طریق دایه تبیین در میان باشد. از این رو داوری غایت شناختی به قوه حاکمه تأملی نه تعیونی تعلق دارد. بنابراین مفهوم پیوندها و صور طبیعت موافق با غایات لااقل اصلی اضافی برای تحت قاعده درآوردن پدیده های طبیعت در زمانی است که قوانین علیت بر طبق مکانیزم صرف طبیعت کفایت نکنند. ببین تو اینجا چند تا نکته رو داره میگه که بعدا باید توضیح بدیم. یکی این که برخلاف قوانین مکانیکی قوانین غایت شناختی عینیت ندارند، و دیگر هم این که ما در تبیین ارگانیسم ها اونجایی که قوانین مکانیکال کفایت نمی کنند برای تبیین پدیده، ما میریم سراغ چی؟ میریم سراغ قوانین ارگانیک. بنابراین کانت اینجا اینجوری میگه هر آنچه که نمیتونه به نحو مکانیکال تبیین بشه باید به نحو غایتمند تبیین بشه، گرچه برخلاف قوانین مکانیکال که بعدا توضیح خواهیم داد این قوانین غایتمند و این در واقع جستارهای غایتمندانه جستارهای صرفاً ذهنی هستند. یعنی ما نمیتونیم مثل قوانین مکانیکال ادعا بکنیم که اینها دارای اعتبار عینی هستند. اگر برید همون بند 5 هم که آخرش بند 5 که اول جلسه خوندم ادامه‌اش رو ببینید، اونجا توضیح میده، میگه این استنتاج استعلایی که برای اصل غایتمندی انجام دادن، غایتمندی رو صرفاً به عنوان یه اصل ذهنی برای ما توجیه میکنه و این استنتاج استعلایی داره میگه کاوش من از طبیعت بدون غایتمندی ناممکنه، غایتمندی برای جستار من از طبیعت ضروریه، ولی در این حال نمیتونم تضمین بکنم که نمیتونم به خود طبیعت نسبت بدم. ولی این روشنه که بعضی پدیده ها در طبیعت هست که این پدیده ها رو نمیتونیم بدون ارجاع به در واقع خدمتتون از کنم مفهوم غایت توضیح بدیم. باز برای اینکه مسئله یه مقداری روشن‌تر بشه، من بند 64 نقد قوه حکم رو با عنوان درباره ویژگی خاص اشیا به مثابه غایات طبیعی براتون توضیح میدم. همونه دیگه، غایت یعنی صورت نوعی، غایت چیزی غیر از صورت نوعی نیست دیگه، منتها صورت نوعی اشیا زنده. یعنی شما اگر برید نفس ارسطو رو بخونید، وقتی ارسطو میرسه به بحث نفس، صورت نوعی اشیاء زنده میشه همون نفس. نفس صورت برای در واقع جسم دیگه، منتها این صورت به مساوی غایته. به همین خاطر هم هستش که تو بحث نفس میگه صورت و غایت و فاعل و اینها با هم یکی میشه. در واقع اینجوری میشه اگه بخوام به این سوال جواب بدیم، تا وقتی تو ساعت مکانیک هستیم چیزی به نام صورت نوعی نداریم، فقط با ماده و نیرو مواجهیم. وقتی وارد عرصه زیست شناختی میشیم، تو این عرصه دیگه نمیتونیم بدون مفهوم صورت نوعی یا غایت جلو بریم. خب ببینید، کانت در شرح مسئله غایتمندی در خدمت رو عرض کنم بند 64 اینطور توضیح میده، میگه برای فرض اینکه چیزی فقط به مثابه غایت ممکن است، یعنی علیت منشأ آن باید نه در مکانیزم که در علتی جستجو شود که قلوه مولدیتش با مفاهیم معین می شود، ضروری است که صورت آن فقط مطابق با قوانین طبیعی صرف معین نشود، یعنی قوانینی که می تواند توسط فاهمه به شناخت درآید آن هنگام که بر ابژه محسوسات اعمال شود. بله، میگه ما یه علیتی داریم، این علیتیه که توش هیچ گونه آگاهی نداریم، اونم علیت قوانین طبیعیه، قوانین طبیعی مکانیکی. یعنی یه سری ماده داریم و نیرو داریم. یه علیت دیگه‌ای داریم که اون علیت از طریق مفهوم متعین میشه. به محض اینکه کانت میگه علیت مفهومی یعنی چی؟ یعنی فاهمه، یعنی غایت. این یه چیزی رو دقت بکنید، اون پاره‌ای که اول جلسه از بند 72 و 73 براتون خوندم، کانت گفته بود غایتمندی به دو نحو قابل توضیحه، یا باید غایتمندی رو به قصدمندی گره بزنیم یا نزنیم. اگر به قصدمندی گره نزنیم، گرفتار ایدئالیسم غایت شناختی میشیم. اگر به قصدمندی گره بزنیم، که میریم به سمت چی؟ رئالیسم غایت شناختی. بعد تو پس یه نکته خیلی مهمی که تو اندیشه کانت هست، و حالا من اینو اینتر میگه اصلا واردش نشدم، این تمایزش هم با ارسطو رو نشون میده و احتمالاً بعداً تمایزش حتی با هگل رو هم نشون میده، اینه که یه دریافت حد اکثری از غایتمندی داره. اونم اینه که هر جا غایتمندی بود یعنی قصدمندی هم هست، یعنی مفهوم هم هست. اینجا هم میگه یعنی علیت آن باید نه در مکانیزم که در علتی جستجو شود که قوه مولدیتش با مفاهیم معین میشود. یعنی بلافاصله اومده غایتمندی رو با قصدمندی گره زده. ضروری است که صورت آن فقط مطابق با قوانین طبیعی صرف معین نشود، یعنی قوانینی که میتواند توسط فاهمه به شناخت درآید آن هنگام که بر ابژه محسوسات اعمال شود، بلکه حتی شناخت تجربی علت و معلول آنها مفاهیم عقل را مفروض میگیرد. از آنجا که عقل باید بتواند ضرورت را در هر محصول طبیعی بشناسد، اگر شروط مرتبط با پیدایش آن را بفهمد، امکان صورتش در تمام قوانین تجربی طبیعت و در نسبت با عقل خود برای محسوب کردن علیت آنچنان است که گویی تنها از آن طریق ممکن است. اما این قوهی برای عمل کردن مطابق با غایات است و ابژه‌ای را که ممکن عرضه می کند تنها به مثابه غایت متصور می شود. ممکن عرضه کردن ابژه یعنی چی؟ یعنی در نسبت با فاهمه این که چرا این شیء در واقع زنده چون این اجزایی داره کاملا ممکنه، میتونه سه جور دیگه هم باشه. اون چیزی که در نسبت با فاهمه ممکن هست با ارجاع به مفهوم غایت اون وقت چی میشه؟ تبیین پذیر میشه. چرا این اجزا که اینجور کنار هم قرار گرفتن و ممکن بود یه جور دیگه کنار هم قرار بگیرن، به این شکل کنار هم قرار گرفتن؟ چون میخوان این غایت رو محقق بکنن. پس کانت اولا اینجا از ضرورت قوانین طبیعی به مثابه یه جور ضرورت مادی سخن میگه و در مقابلش این امر ممکن رو قرار میده. یعنی از نظر کانت دقت بکنید، یا ضرورت داریم و قوانین مکانیکی، یا امکان داریم و غایت. چرا امکان داریم و غایت؟ چون امکان به قصدمندی گره، غایت به قصدمندی گره خورده. یعنی چون این امر ممکن هست، ضرورتی توش نیست، اون وقت ما میتونیم قصد کنیم که اینجوری باشه. اون وقت کانت میاد در ادامه تو اون بند 61 مفهوم غایت طبیعی رو تعریف میکنه. میگه اما برای داوری درباره چیزی که آن را به عنوان محصول طبیعی و در این حال به عنوان غایت و در نتیجه به عنوان غایت طبیعی میشناسیم، به چیز بیشتری نیاز است. به چیز بیشتری از چی؟ از اون قوانین مکانیکی. مقدمتاً میگویم که یک چیز وقتی به عنوان غایت طبیعی وجود دارد که علت و معلول خود باشد، زیرا در اینجا نوعی علیت وجود دارد که نمیتواند با مفهوم صرف یک طبیعت بیان که به آن غایتی نسبت دهیم متحد شود. مایلیم تعین این ایده از یک غایت طبیعی را پیش از تحلیل آن از طریق مثالی روشن کن. خب حالا توضیح میده که تو این پدیده های طبیعی، این پدیده هایی که به نحو غایت شناسانه میخوایم اونها رو تبیین بکنیم چه ویژگی هایی دارن. میگه اولا یک درخت درخت دیگری را مطابق با یک قانون شناخته شده طبیعی ایجاد می کند. اما درخت تولید شده از همان نوع است و بنابراین درخت خودش را به عنوان یک نوع تولید می کند که از یک سو به عنوان معلول همواره آفریده خیش است و از سوی دیگر به عنوان علت همواره خودش را می آفریند و بدین ترتیب به خودش به عنوان نوع تداوم می بخشد. پس اولین ویژگی چی بود؟ این بود که یه شیء علت و معلول خودش باشه. درخت درخت رو خلق میکنه، پس درخت هم معلول هم علت. چطور؟ از این طریق که یک نوعی تداوم پیدا میکنه. ثانیاً یک درخت خودش را به عنوان فرد نیست تولید میکنه. چطور؟ اون صورت نوعی درخت داره درخت رو به مثابه یه موجود زنده حفظ میکنه دیگه. بدون شک ما فقط این نوع معلول را رشد مینامیم. پس اون حالت اول چی بود؟ تولد مثل بود. این حالت دوم چیه؟ رشده. معهازا باید آن را به معنایی بگیریم که از هر گونه افزایش بر طبق قوانین مکانیکی کاملا متمایز شود و باید آن را گرچه تحت نامی دیگر معادل یک زایش بدانیم. یعنی رشد هم یه جور زایشه ولی غیر از تولد مثل. گیاه نخست به ماده‌ای که جذب می‌کند کیفیت نوعاً ویژه‌ای می‌بخشد که مکانیسم طبیعت خارج از آن قادر به فراهم آوردنش نیست. یعنی شما نمیتونید این پدیده رشد با قوانین مکانیکی توضیح بدید. و سپس گیاه توسط ماده‌ای که از نظر ترکیب محصول خود اوست به خود شکل می‌بخشد. یعنی چی میشه؟ این منجر به این میشه که گیاه ضخیم‌تر میشه، رشد میکنه، قدش بلندتر میشه. در واقع اگرچه نباید گیاه را از نظر اجزای سازندهش که از طبیعت خارجی دریافت میکند چیزی جز استحصال عرف به حساب آورد، معهازا در تجزیه و ترکیب مجدد این ماده خام با چنان اصالتی در قوه تجزیه و تشکیل این موجودات طبیعی روبرو می شویم که هر صناعتی که بخواهد محصولات گیاهی را از عناصر حاصل از تجزیه آنها یا از ماده‌ای که طبیعت به عنوان غذای آنها برایشان فراهم می کند بازسازی کند، فرسنگ ها از آنها عقب میموند. یعنی شما نمیتونید بگید گیاه چیه؟ گیاه مجموعه نمیدونم نمک و خاک و عناصر مختلفه. اینا رو ترکیب میکنه یه صورت جدیدی بهش میده. پس نمیتونید با تجزیه به عناصر سازنده و یه سری در واقع فعل و انفعال های مکانیکی و حتی شیمیایی توضیحش بدید. و ثالثاً هر جزء از این مخلوق نیز خود را به گونه ای تولید میکند که حفظ یک جزء به حفظ جزء دیگر و بالعکس وابسته است. اگر جوانه یک برگ درخت روی شاخه درخت دیگری پیوند زده شود، بر پایه درخت دیگر گیاهی از نوع خود به بار می آورد. پس اینجا کانت اومد سه تا ویژگی موجودات زنده رو تحلیل کرد که این سه تا ویژگی رو شما نمیتونید مکانیکی توضیح بدید. خب پس بر اساس این توضیحات گفتیم غایتمندی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی علت و معلول خودش باشه. به چه نحوی؟ به سه نحو. درخت خودش رو تولید میکنه و از تولید مثل نوع خودش رو تولید به وجود میاره. با تغییر مواد خام اجزاش رشد میکنن که این در واقع متمایز از افزایش مطابق با قوانین مکانیکال، یعنی بازم اینجا شیء علت خودش است. و اجزای اون به یکدیگر و به کل درخت به عنوان جمع این اجزا چی هم وابستن، یعنی کل به اجزا وابسته است، اجزا به کل وابستن و خود اجزا هم به همدیگه وابستن. قلب هم علت حیات کلی است و هم معلول حیات کلی است. پس از این سه تا ویژگی، یعنی تولد مثل، رشد و ویژگی سومی رو که در واقع وابستگی متقابل باشه، من اسمش رو گذاشتم کشسانی، به عنوان ویژگی خاص ارگانیسم های طبیعی باید تلقی بکنیم و بعد این اساس اون وقت ببینیم که این، یعنی توجه داشته باشیم که این سه تا ویژگی از نظر کانت با ارجاع به قوانین مکانیکال قابل توضیح نیستن. پس ما توی نقد قوه حکم داریم یک قلمرو سومی رو معرفی میکنیم که این قلمرو سوم با اون قوانینی که در نقد اول معرفی کردیم قابل احراز نیست. یه چیزی رو من تذکر بدم، ببینید ما تا اول این بحث داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که اگر بخوایم وحدت سیستماتیک داشته باشیم چجوری ممکنه. گفتیم کانت توی مقدمه نقد اول هم در مورد در مؤخره نقد اول هم در دیالکتیک و هم در اون آموزه استعلایی روش در مورد وحدت سیستماتیک معرفت توضیح میده. منتها اینجا داره توضیح میده وحدت سیستماتیک معرفت باید ذیلی اصلی باشه که اونجا خیلی صریح در مورد اون اصل صحبت نکرده، اون هم اصل غایتمندیه بدون غایت. یه مسئله دیگه ای رو هم اینجا داره وسط میکشه، اونم اینه که اگر بخوایم در مورد پدیده‌های زیستی و پدیده‌های زیبایی شناختی هم حکم بکنیم، بازم به اون اصل غایتمندی بدون غایت نیاز داریم. پس یه چیزی هست که کانت در نقد اول متعرضش میشه، سریع صورتبندی نمی کنه، اون هم وحدت سیستماتیک معرفته. یه چیزی هست که اصلا اونجا بیانش نمی کنه، اون هم در واقع علم، حالا یعنی زیبایی شناسی و علم زیست شناسی. هر سه اینها با یه اصل مویستر میشن به نام اصل غایتمندی بدون غایت. ولی از اینجای بحث ما به بعد دیگه ما فقط روی چی متمرکزیم؟ روی زیست شناسی تمرکز خواهیم کرد. انشاءالله بقیه درس باشه برای جلسه آینده. اگر سوالی هست بفرمایید، من در خدمت هستم.